نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده، به خصوص دانشجویان محترم و عزیز کشورمون ایران اسلامی، سلام و عرض ادب دارم. باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های دانشجو با موضوع حجاب و امنیت اجتماعی. مثل همیشه در خدمت تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون هستیم و همینطور در خدمت سرکار خانم امین مشک که مهمان برنامه امروز دانشجو هستند و ان شاء الله مباحثی رو در خور شما دوستان عزیز شنونده تقدیمتون خواهیم کرد. من ابتدا سلام می‌کنم خدمت شما سرکار خانم امین مشک. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، دوستان عزیز حاضر در استودیو و همچنین از طریق تریبون محترم شبکه معارف خدمت شنوندگان همیشه همراه برنامه‌تون.
ممنونم، خوش آمد میگم از طرف خودم و سایر همکارم به شما و سایر عزیزانی که اینجا حضور دارن. من خواهش میکنم سریعا دانشجوی عزیزمون خودشون رو معرفی بکنن به ترتیب تا انشاءالله سریعتر بحثمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، پریسا محمدی هستم، دانشجوی دانشگاه مفید.
ممنون. به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، با رایحه احمدی هستم، دانشجوی دانشگاه آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرضیه یزدی محقق هستم، دانشگاه آزاد.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. راضی صادات نبه الهدی هستم، از جامعه زهرا قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیه زینعلی هستم، از دانشگاه آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا علیزاده هستم، از جامعه زهرا.
به همگی خوش آمد میگم، انشاءالله که بتونیم در کنار شما مطالب مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. سرکار خانم امین مشک، طبق روال برنامه دانشجو دوست داریم مقدمه‌ای رو از زبان شما بشنویم، هم عزیزانی که اینجا حضور دارن بیشتر آشنا بشن، هم عزیزان شنوندهی که با ما همراه شدن انشاءالله بدونن که اصلا چرا این موضوع رو انتخاب کردیم، به چه مناسبتی و اصلا چرا حجاب با امنیت اجتماعی در کنار هم دیگه قرار گرفت.
خیلی ممنون از پرسشتون. همین ابتدا عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان حاضر که در خدمتشون هستیم، مسلماً هر آنچه که ما در این موضوع خواهیم ازش بحث کنیم زیل عنوان حجاب و امنیت اجتماعی، مسلماً در حوزه مورد اشاره با عنوان حجاب زیل عنوان منظومه عفت قرار میگیره. در واقع ما مرادمون رابطه بین عفت ورزی با تمام اجزا و عناصر خودش هست با امنیت اجتماعی.
درسته.
و الا روشنه که صرف پوشش بدون رعایت بقیه اون منظومه که عناصری داره، مثل فرض کنید عدم تبرج، عدم اختلاط، ضعف یعنی رفتار بزرگمنشانه از سوی زن، یا فرض بفرمایید دقت در محتوای کلام، آهنگ کلام، راه رفتن، یعنی همه آن چه که زن رو تبدیل میکنه به یک موجود عفیف و مرد رو تبدیل میکنه به یک موجود عفیف و جامعه رو تبدیل میکنه به جامعه که عفت ورزی درش به عنوان یک حضور دائمی، یک عامل و عنصر که حضور دائمی داره زیست میکنه کنار مردم و حرکت میکنه و حضور داره، در یک همچین شرایطی ما میخوایم بگیم امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بالا میره. یعنی هم زن به عنوان کسی که در واقع میتونه پیامفرست جنسی باشه، هم مرد به عنوان کسی که میتونه پیامفرست و پیامگیر باشه در این رابطه، و هم اساسا جامعه دینی و هم خانواده، همه و همه احساس امنیت بیشتری خواهند کرد و از امنیت بهره‌مندی بیشتری خواهند داشت.
درسته.
پس توجه داشته باشیم که این مناقشه تولید نشه در ذهن، چون من اگر خودم بخوام این بحث رو با اون شنونده بشنوم قطعا به ذهنم میاد که خب صرف پوشش نمیتونه تمام آنچه که مراد شماست از امنیت رو تولید کنه. بله، همینجا عرض کنیم ما مرادمون رعایت همه این عناصر کنار هم هست.
درسته.
و به نظر میرسه اگر جامعه به سمتی بره که هم نظام معنایی که در ذهن افراد شکل میگیره بر اساس نظام توحیدی نظام باشه که زیست عفیفانه رو ضروری میدانه، همچنین ساختارهای اجتماعی، ساختارهای اقتصادی، ساختارهای سیاسی در جامعه به نحوی شکل بگیرن که زمینه رو برای زیست عفیفانه دینی فراهم میکنن، اون وقت سبک زندگی مردم، گزینشگری مردم، انتخابگری، کنشگری افراد در جامعه، رفتارهای مردم مبتنی بر عفت خواهد بود و احساس امنیت ناشی از عفت که این عفت برشون به ارمغان میارار بیشتر احساس میکنن. البته یکی از ابعاد بحث هست، ما حالا انشالله ذیل این عنوان قصد داریم که بسیار از مباحثی که مرتبط هست رو اگر فرصت باشه باز کنیم و طرح کنیم خدمت دوستان.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات و مقدمه شما سرکار خانم امین مجد. بریم به سراغ دانشجویان عزیزمون و ببینیم نظر اونها اصلا در مورد حجاب، پوشش، عفت و حیایی که ذیل همدیگه قرار میگیرن و همه در کنار همدیگه معنا پیدا میکنن تا اون امنیت اجتماعی به معنای واقعی کلمه تماما اجرا بشه و شکل ظاهر شکل بگیره در جامعه، نظرشون چیست؟ موافق، مخالف، چرا، به چه دلیل؟ دوستان
من نظرم
موافق
من نظرم موافق با سرکار خانم، ولی میخوام بدونم که آیا این امنیت اجتماعی به دنبالش آرامش هم میاره در درون خانواده و این آرامش تا چه حد میتونه باشه؟
خب دوستان دیگه سوالی ندارن، نظری ندارن؟
منم موافقم با عرضشون، ولی مثلا من فقط خودمو ببینم یا مثلا گروهی که کلن توشون هستم و باشون در ارتباطم، مثلا من الان تو گروه دوستای مثلا 10-15 نفره خودم تنها، فقط الان که یه نگاه میکنم فقط من به این اعتقاد دارم، به این که مثلا امنیت میاره، امنیت اجتماعی کلن همون کل منظومه ها، نه کلن فقط عفاف پوشش ظاهری، ولی سایر دوستام نه، میگن نه من میتونم با مانتو مقنعم بدون چادر یا کلن بعضی از شرایط این امنیت رو دارم و هیچ مشکلی هم نداره، فقط صرفا چادر نیست که حالا تو ظاهری ها عفاف ظاهری چادر نیست که برای من امنیت بیاره از همه لحاظی.
خب خانم های دیگه صحبتی ندارم؟
من هم تایید میکنم فرمایشات دوستان و خانم رو، اما دوست دارم بدونم که این نوع حجابی که باید در جامعه ما حاکم بشه لازمش اینه که ما قبلش فرهنگ سازی درستی بکنیم، یعنی شناخت درستی از نوع پوشش و حدود پوشش به خانم‌های اجتماع داده بشه که صرفا این نباشه که گروهی بگن که ما بدون چادر هم میتونیم حجاب کاملی داشته باشیم، گروهی بگن که نه حجاب صرف چادر نیست. این تضادهای اخلاقی اصلا باید برداشته بشه تو جامعه‌ای که ما 100% نظرمون این هست که ما یه دین واحد داریم، پس باید صحبتامون و عملکردامون هم توی زمینه‌های مختلف، حالا مخصوصا حجاب، یکسان باشه.
درست. خانمای دیگه صحبتی ندارم؟
نه، فقط صرفا این که جهت تایید حرف سرکار خانم که واقعا حرف زدن خانوما واقعا یه زینته، یا مثلا اون تمام اون حرکاتی که انجام میدن میتونه یه زینت حساب بشه و ما حتی آیه قرآن داریم که میگه ولا یبدین زینتهن، پس به خانوما بگین که زینتاشون رو آشکار نکنن و تک تک اینا یه زینت حساب میشه و این هم ما هم در مسائل دینی میتونیم اینو پیدا کنیم و هم در مسائل تمدنی خودمون میتونیم اینو پیدا کنیم که مثلا در تمام تمدن‌ها، حتی در تمدن‌های غرب هم اگه فیلمای چندین سال پیششون و قدیمیشون رو ببینیم با یه لباس‌های بلند ظاهر میشن، پس این آشکار نکردن زینت هم در دین ما ریشه در دین داره و هم ریشه در تمدن ما.
خب خیلی ممنونم از عزیزان. سکا خانم امین مجد، بالاخره موافقت کسب شد در وهله اول، اما این رو هم باید بدونیم عزیزانی که در اینجا حضور دارن به عنوان نماینده ای از دوستان عزیز دانشجومون هستن که در اینجا حضور پیدا کردن و قراره که در مورد حجاب با اون منظومه‌ای که شما توضیح دادید و رابطه اون با امنیت اجتماعی قرار هستش که صحبت بکنن. بالاخره ما توی اجتماع خودمون و به خصوص در گروه‌های دانشجویی خودمون شاهد این نیستیم که منظومه حجاب مورد رعایت قرار بگیره توسط دانشجویان. حالا اینکه چرا، به چه دلایلی مسئولین به قول این خانم بزرگواری که فرمودن فرهنگ سازی نشده، تربیت خانوادگی ما مشکل داره، اینا همه به جای خودش، اما چرا حجاب با امنیت اجتماعی رابطه مستقیم پیدا میکنه با اون منظومه که شما فرمودید؟
حالا اگر اجازه بدید نکات دوستان رو هم مورد قرار بدیم. تمام در اولین نکته که فرموندن عزیزمون این که آیا نسبتی وجود داره بین احساس امنیت و آرامش، خیلی روشن و لازم مکانیزم روانشناختی انسان و در واقع تولید نظام معرفتی در رابطه با سیستم روانشناسی انسان، این نکته به دست میاد که هر انسانی بعد از احساس امنیت احساس آرامش میکنه و اساساً اینکه ما در ادبیات دینیمون هم داریم که دو تونه امتن که معمولا قدرشون هم دونسته نمیشه، یکی سلامت و یکی امنیت، یعنی در رأس هرم نعمتها واقعا برشمرده میشن. خیلی روشنه که به عنوان یک نیاز اولی واقعا امنیت در انسان وجود داره و برآوردنش هم به وضوح و به روشنی و از اونگم بر اساس تجربه زیسته ما و بر اساس مطالعات روانشناختیمون نتیجه آید میشه که قطعاً بعد از احساس امنیت شما احساس آرامش میکنید. اما توجه داشته باشید تنها دلیل تولید آرامش در خانواده بر اساس عفت ورزی احساس امنیت اجتماعی شما نیست، به عنوان یک زن یا به عنوان یک مرد دلایل متعددی داره. مثلا عرض میکنم، من یکی از نکات رو میگم، مثلا فرض بفرمایید شما به دلیل اینکه حضور زنان در جامعه اسلامی رو حضور متبرجانه نمی‌بینید، حضورشون به عنوان ابژه جنسی نیست، به عنوان یک موضوع انسانیه، به عنوان یک انسان حاضر میشن در اجتماع، نه به عنوان یک زن با جذبیت‌های جنسی با تأکید بر اون جذابیت‌ها. وقتی این چنین باشه حضور زن در اجتماع، اون وقت ذائقه مردان در این جامعه تغییر پیدا نخواهد کرد، ذائقه جنسیشون ذائقه سالمه و همسرانشون معمولا وفادار خواهند موند، شما طلاق عاطفی رو کمتر میبینید. در واقع تأمین نیازهای عاطفی و جنسی مردان در خانواده اتفاق میفته نه خارج از خانواده.
خب
این باعث میشه در واقع شما نه فقط امنیت احساس امنیت اجتماعی بیشتر میکنید، بلکه به عنوان یک زن مثلا احساس امنیت خانوادگی بیشتر هم میکنید، یعنی احساس میکنید همسرتون در موضع خیانت واقع نمیشه، یا آقا در مورد خانمش این احساس میکنه که به دلیل اینکه خانم اون مثلا حضور متبرجانه در اجتماع رو سرمایه اجتماعی نمیبینه و حضورش در اجتماع حضور عفیفانه است، احساس میکنه که از بابت او خیالش راحته و مسئله خیانت اتفاق نمیفته، پس احساس امنیت خانوادگی بالا میره. یعنی میخوام بگم ابعاد دیگری هم پیدا میکنه این مسئله. پس دلیل تولید آرامش بر اساس عفت ورزی در خانواده فقط احساس امنیت اجتماعی نیست، بلکه وقتی شما از رفتارهای همسر خودتون احساس امنیت میکنید، در واقع خیالتون راحت، تأمین روانی دارید و بر اساس اون احساس آرامش در شما افزایش پیدا میکنه، این احساس میکنید که شما مبتلا به خیانت و در واقع هرزگی در زندگی نخواهید شد. در مورد این که فرمودن دوستمون به درستی که خیلی از افراد تصور میکنن، یعنی حالا من چند تا نکته من جمله سرکا خانم شیرعلی هم فرمودن در کلام دوستان بود که حاصل جمع همش این میشه که در واقع نه به تعبیر دوستمون تضادهای اخلاقی، بلکه ما دوچار یه سری در واقع عدم تبیینات معرفتی هستیم و در توضیح گزاره‌های دینی معمولا مجموعی مسائل رو برای مردم نمیگیم یا ایضاح کمه، یعنی توضیح و تبیین به کفایت صورت نمیگیره. مثلا فرض کنید یه جایی مردم رو نهی میکنیم از یک چیزی که خودمون مبتلای به اون قضیه هستیم، مثلا فرض کنید ممکنه در یک جامعه سیستم امنیتی مردم نهی کنه از بدپوشی، ولی همسران همین افرادی که دارن مردم رو نهی میکنن بدپوش حاضر بشن. در یک جامعه کوچیک شهری خیلی هم برای مردم روشنه این تناقض در عمل کرد. یعنی میخوام بگم ما در ناحیه تولید معنا یه وقتایی مشکل داریم، یه وقتایی هم همونجوری که عرض کردم در تأمین و طبق حمایت و پشتیبانی از ساختارها که اینا دینی باشن، اجازه بدن افراد عملکرد دینی داشته باشن. شما تجربیاتی که خانم وندی شلی تو کتاب ترجمه شده کتابشون به اسم دختران به افاف روی میآورن اونجا ببینید، تجربه زیسته یک زن غربی که عدم رعایت عفت برای زن غربی چه اتفاقاتی رو به بار آورد. اصلا من اینو بخوام به عنوان گزارش اگر خدمتتون بگم، خلاصه‌ش میشه که زن غربی از طریق سوء استفاده هایی که در حوزه عدم رعایت عفت از اون میشد، نظام سرمایه‌داری از اون میکرد، اصلا متوجه بازی خوردن از نظام سرمایه‌داری شد. اصلا از این طریق زن غربی متوجه شد که نظام مردسالار سرمایه محور از زن داره استفاده میکنه، مثلا برای اینکه خیلی ارزون تبلیغ کنه. چه تبلیغی ارزون تر از زن؟ نه فکر میخواد، نه ایده میخواد، خیلی راحت. دقیقاً همینطوره. یا مثلا فرض بفرمایید در به عنوان نیروی کار ارزان همیشه ازش استفاده کرد. یعنی میخوام بگم به زنگاهی که زن غربی متوجه این همه بازی خوردن و سوء استفاده از نظام مردسالار شد، دقیقاً همینجا بود. یعنی دقیقاً بر اساس سوء استفاده هایی که از او در ناحیه عفت می شد. و شما اگر بخواید دوباره تجربه کنید زندگی بدون عفت رو، مسلماً بعداً باید افت اقتصادی رو، افت در واقع سیاسی رو، حتی افت فرهنگی رو در کشورتون شاید باشین، تحمل کنید و بعد دوباره از باب منجرب المجرب حلت به ندامه، اون ندامه هم تحمل کنید، سرزنش هم تحمل کنید و بعد دوباره برگردید به وضعیت مطلوب، وضعیت آلمانی که عرض میکنم زن غربی الان متوجه شده دنبال تولیدشه. یعنی الان شما میبینید که زن غربی دنبال تولید یک زندگی عفیفانه است برای خودش، که این زندگی عفیفانه حالا تو محیط شغلی میخواد برای اینکه نمیخواد از اون استفاده بشه، دلش میخواد در محیط خانوادگی میخواد برای اینکه میخواد همسرش همسر او باشه، نه همسر هزار زن و فقط همسرای او باشه، در رابطه با فرزندانش میخواد برای اینکه میخواد با او رابطه فقط رابطه مادر فرزندی باشه. من عرض کردم خدمتتون یکی از محققین کشور ما نتیجه ای رو توی نشستنشای راهبردی داشتن ارائه میکردن، خیلی جالب بود برای من که اونجا میگفتن نگاه غیر اخلاقی بین مهار ما توی خانواده حتی دیگه کیس نیست، مورد نیست، در غرب تبدیل شده یک مسئله پرابلم اجتماعی. میخوام بگم یعنی زن غربه برای اینکه به همه این لذت ها برسه، یعنی تبدیل شده یک مادر تو وضعیت مطلوب، یک همسر با یک همسر در واقع مورد اعتمادی که به او خیانت نمی کنه، یک زنی که میخواد به عالی ترین مدارج علمی و اجتماعی برسه بدون سوء استفاده
و از استعدادهای
دقیقاً میخواد استفاده کنه، متقاضی استفاده از وضعیت مطلوب زیست اجتماعی، یعنی زندگی عفیفانه است.
درست. خب خیلی ممنونم از شما سرکار خانم امین مجد. نمیدونم دوستان نظری دارن در مورد صحبت های سرکار خانم امین مجد یا بریم به سراغ سوال بعدی.
یه سوال کوچیک توی ذهن من ایجاد شده.
خواهش می‌کنم سرکار
خانم امین مجد، می‌خواستم بپرسم که کلن مثلا از من، نه دوستای من، یه سوال می‌پرسم مثلا الان وجود چادر این منظومن کلا کامل میکنه یا نه با مانتو شلوار بودن و داشتن مثلا عفاف توی وجود، مثلا صدا، مثلا آروم راه رفتن، رابطه با مرد نامحرم مثلا در اون حد نداشتن، اینجور کامل میکنه یا نه حتما باید چادر داشته باشن مثلا رعایت کنن همه موارد عفافو؟
بله، اجازه میخوام یه تعبیر استفاده کنم به اسم حجاب کافی. ببینید خیلی روشنه که ما اگر بخوایم یه تصویری ارائه بدیم از حالت زن برای خروج از خانه، در مرحلات خروج از خانه که میگیم به عنوان، یعنی در واقع یک استعاره از حضور در نزد نامحرم، ولی ممکن در خانه این اتفاق بیفته، یک حالتی رو بخواید ارائه بدید که تمام اون عناصر درش رعایت بشه، یعنی اون حیایی درون خودش رو نشون بده، در حد امکان جلوگیری کنه اون رفتار و اون حالت از اختلاط، از نگاه جنسی بزن، جذابیت های او رو بپوشونه کامل، یعنی حجاب پوست و مو که حالا حداقلش هست، حجاب در واقع کامل مواضع خاص زن که شاره اونها رو میشناخته و در واقع جدی برخورد کرده در این رابطه، یعنی در واقع به عنوان مکون سازنده انسان اطلاع داشته از اونها و اونها معرفی کرده و پوشش ما تأکید داشته، همه اینها بخواد رعایت بشه و زن در واقع سیگنال جنسی ارسال نکنه به واسطه رفتارش، به واسطه حضورش، خب ما میگیم باید این زن یک میزانی از پوشش رو داشته باشه که شریعت مشخصش کرده که پوشش تمام بدن به جز صورت و دست ها که اونم به حال موازینی داره، حالا تمام صورت به جز مثلا حالا یعنی میخوام بگم قسمت زیر چانه من نمیخوام بحث فقهیش رو فعلا مطرح کنم، خیلی روشن برای دوستان منظورم کدام موازه هست. خب اینا رو بپوشونه و بعد خودش هم خلاصه تمام رفتارهایی که باید داشته باشه در کلام امیرالمومنین آمده در حدیث موسوم به خصال النساء، کجا میگن بعضی از خصوصیات هست برای خانم ها بهترینه برای آقایون بدترینه، که یکیش هم زهوه، یعنی زن مزهوه باید باشه، حضورش باید حضور بزرگ منشانه باشه. بعضی زهو تعبیر به غرور کردن درست نیست، یعنی اینکه زن با صلابت خود برای هر زنی روشنه، یعنی چی؟
فکر رفتار عزتمندانه و با سرافرازی
دقیقاً این رفتار رو بروز بده، یعنی در واقع نرمشی که مثلا میخواد نزد همسرش داشته باشه و مرد نامحرم نداشته باشه. تمام رفتارهایی که شما میخواید ذیلش بیارید در قرآن هم اومده، مثل توجه به کلام و راه رفتن و همه ذیل این میاد، یعنی یک زنی که احساس میکنه داره رفتار توام با اقتدار بدون نرمش جنسی از خودش بروز میده، اون پوشش هم داره، این زن در واقع غرض از جعل پوشش رو تأمین کرد. حالا اگر شما بخواید تمام این ملاحظات رو رعایت کنید، بهترینش همون تعبیری که آیه شریف قرآن هم ازش داره، جلباب پژوهش های تاریخی میگه جلباب دو تا ویژگی داره، یکی اینکه یه پوشش سر تا سریست که حتی در بعضی از تفاسیر ما در واقع تفاسیر ذیل این تعبیر داریم، حتی در اساس متون تاریخی و متون نواقع لغوی، لغت شناسی برای این دانش و زبان شناسی که کمک میکنه به مطالعه بستر علاوه بر خود لغت، ما به نتیجه میرسیم که این پوشش حتی آستین هم نداشته. من نمیخوام بگم پوشش های با آستین وقتی حتی ترجیح داره، به دلیل اینکه برای بعضی از افراد به دلیل اینکه اونها بدون این شرایط نمیتونن قرض از پوشش دقیقاً همینطوره. من نمیخوام نفکم اون یه بحث جداگانه داره، اما میخوام بگم اون فضیلت کامل که حاصل میشه وقتی که این دوتا ویژگی رو داشته باشه. یکی دیگه هم این که مشکی باشه، یعنی مشکی بودن رنگ این پوشش سرتاسری رویی هم در کلمه جلب هست، چون جلب اللیل از جلب اللیل گرفته شده، جلب اللیل یعنی سیاه ترین نقطه شب، تاریک ترین نقطه شب، پس سیاهی هم در مصفته، وضعیت ایدئاله. اما آیا نمیشه همه این ملاحظات رو در مثلا به تعبیر خودمون بخوایم خیلی راحت بگیم در مانتو و شلوار و مقنعه پوشیده با همراهی این عناصر داشت؟ چرا؟ ما نمیگیم نمیشه داشت، اما عرض میکنیم اون وضعیت کمال و مطلوب در باز تاکید میکنم تجربه زیسته خود زنان غیر از اون چیزی که شریعت توصیهش کرده، یعنی زنی که بخواد تمام این عناصر رعایت کنه و خودش باشه و هوشیاری زنانه خودش استفاده میکنه از این ابزار برای اینکه تمام اون اغراض محقق بشه. اما میشه یک شرایطی هم شما فرض کنید و واقعا این شرایط تولید میشه، به خصوص بعضی از در بعضی از جوامع، چون ما همه جا میگیم کف حجاب باید رعایت بشه، یعنی شما نمیتونید به بهانه اینکه فلانی پسر خاله حالا یه ذره موام پیدا بشه اب نداره، یا تو این جامعه که همه برهنن ایبی نداره مثلا حالا یکم دست من پیدا بشه، نه شما کف حجاب همه جا باید رعایت کنین، وظیفه شرعی است، اصلا یه بخشش حق الله تعبیر بعضی از اساتید بزرگان خیلی روشنه و ما نمیخوایم بگیم از اون کف دست بردارید، اما یه جاهایی ممکنه شرایط عرفی به نحوی باشه که شما مثلا با همین مانتو شلوار کاملا از حالت ابژه جنسی خارج بشه،
اما مانتو شلواری که دوباره بهش یه تاثیری میخوره
که دیگه حضور زن رو حضور متبرجانه نکنه. ببینید اون عدم تبرجی قسم سرفصل اساسی است، یک قید اساسی همیشه باید باشه، یعنی دقیقاً همون چیزی که عرض کردم همش ذیل عنصر ضعف میاد، یعنی زن خودش رو از حالت شی جنسی خارج کنه، نه اینکه به تعبیر خانم شی خودش یه مسئله جدیدی بشه دوباره برای پرسش ها و مسئله ها و بعد خود زن رو تبدیل کنیم به یه موجود جذاب‌تر، مثلا لباس چسبونه خیلی روشن رنگش خیلی خودش موجب جذابیت، یا یه خانومی با زیبایی های خاص که باید شاید خیلی بیش از حتی زنان دیگه خودش رو بپوشونه به بهانه اینکه این کفایت میکنه حضور این چنین داشته باشه، بعد خود این حضور بشه حضور متبرجانه. پس تازه حالا که همه این عناصر باید باشن و ما میتونیم یک حجاب کافی هم تعبیر کنیم، علاوه بر اون حجاب کامل که همه اغراض رو محقق میکنه، قطعا ما هم تمام تلاشمون برای جا انداختن اون حجابه، اما در عین حال تازه وقتی که همه شرایط فراهم شد، یه خانمی حالا به هر دلیل خاص فقط همین حجاب حداقلی رو داشته باشه، تمام اون عناصر هم رعایت کرد و عدم تبرج، تازه حالا باید متوجه این نکته باشه که این حجابش در واقع حقیقتاً قرض از عفت ورزی رو تأمین کنه. اگر هر چیزش نقص کرد، چون دیدید خیلی پرسش میشه از مثلا تیپ زدن و مدل زدن و ست کردن و زیباسازی پوشش، ما جوابی که به همه این سوالا میدیم اینه که به شرطی شما میتونید هر رنگی رو یا هر در واقع مدلی رو انتخاب کنید که تبرش خیلی وقت زیق میشه، درسته؟ یه مسلماً به قدری زیق میشه که شاید شما آخرش به نتیجه برسید که همون رنگ‌های متعارفی که به هر حال معمولاً مرسوم بر پوشش خانم‌ها میتونه این قرض رو محقق کنه.
خیلی ممنونم از شما. سکا خانم علیزاده هم انگار سوالی داشتن، درسته؟ بفرمایید خانم علیزاده.
خانم در مقدمه فرمودید که ذائقه انسان عفت ورزی رو دوست داره. حالا که در بعض جوامع و حتی جامعه خودمون ذائقه انسان‌ها تغییر کرده و اینو دوست دارند که بی‌حجاب باشن، حالا بعضی رو می‌بینیم که واقعاً این دیگه از اون ذائقه خودشون برگشتن و دوست دارن که بی حجاب باشن، آیا این ذائقه که تغییر کرده آیا قابل برگشت هست؟ یعنی اینطور میشه که این فرد به این نتیجه برسه که آیا من میتونم دوباره اون عفت ورزی رو دوست داشته باشم یا نه؟
خب خانمای دیگه هم سوال دارم، ببخشید خانم امینی مجد یک جا جواب بدیم بهتر هستش.
من پیرو فرمایشات خانم امین مجد و دوست عزیزم، این تایتل تو ذهنم شکل گرفت که ما باید حجاب ظاهری رو داشته باشیم و در ضمن حجاب اخلاقی رو هم رعایت بکنیم، چون رعایت حجاب اخلاق فکر میکنم تو جامعه ما خیلی از حجاب ظاهر 100% مهمتره، چون حجاب ظاهری ضمن حجاب اخلاقی قرار میگیره. و اینکه دوستمون فرمودن میتونیم این ذائقه مردم رو تغییر بدیم و برگردونیمشون به بدو ارزش ها، فکر میکنم لازمش این باشه که یه خانومی که یه پوشش کاملی داره حداقل با خانوم هایی که باشون در حال آداب و معاشرت و تعامله یه برخورد خوبی رو توی تعامل با کسی نشون بدیم، 100% اون فیدبکی که دریافت میکنیم 100% عکس العمل خوبی خواهد بود. پس ما به عنوان یه خانم محجبه باید با هم نوعان خودمون طوری برخورد بکنیم که اونا جذب پوشش ما بشن، جذب اخلاق ما بشن، نه اینکه حالا طبق فرمایش حضرت علی اون طوری که با نامحرمان برخورد میکنیم اونطور نباشه که حالا با دوست خودمون، هم کلاسی خودمون، خانومی که تو اجتماع ما با ما در حال زیسته اونجوری برخورد نکنیم که دیگران جذب بشن به حجاب.
خب خانمای دیگه صحبتی ندارن؟ خانم زینعلی بفرمایید.
من با صحبتتون موافقم، ولی خب من توی محیطای دوستانه که دیدم مثلا خوششون اومده، گفتن که شما تنها مثلا خانم محجوبه هستی که با ما رفتار خوبی داشتی، ولی مثلا برگردی که مثلا باهاش میخوای صحبت کنی که حالا مثلا چرا اینجوری میگردی، میگه نمیتونم ترکش کنم. چرا؟ دلیل میاره که مثلا خب توی جامعه مثلا به من یه چشم بگه چشم دیگه من نگاه میکنه، یکی مثلا فهم میکنه عزتش کم میشه اگه مثلا محجوب باشه تو مثلا تو جامعه. این که مشکلش اینه که این عزتی که عزت نفسش رو از دست داده به نظر من، نمیتونه خود به خودش مثلا این چادر رو به عنوان یک حجاب قبول کنه که بقیه مثلا به همون دید. مشکلی مثلا یه خودی مشکل اجتماع و یه مشکل برمیگرده به خود اون فرد که فهم کنم ارزش جایگاه ارزشش رو از دست داده.
خب خانمای دیگه، خانم علیزاده بفرمایید.
این بحث جا افتاده که افرادی که مثلا با حجابند دلسوز نیستن یا یه افراد خشن هستن، مثلا اونطور که باید ابراز محبت و علاقه بکنن ندارن این ابراز رو، و از اون طرف اونطوری تو ذهن بعضی جا افتاده که اونایی که بی حجابند مثلا چقدر مهربونن، چقدر خوش برخوردن. یک نگاهی به نظر من در کل جامعه مخصوصا جامعه اسلام ایجاد شده که ما علاوه بر اون که بیایم افرادی که با حجابند، چون که قصد و غرض اون افرادی که با حجابن اینه که آرامش رو تو جامعه ایفا کنن یا امنیت رو به جامعه بدن، یعنی کلن دیدگاه برگشته، یعنی به جای اینکه ما بیایم اون افرادی که با حجابن رو یه افراد مهربان، یک افراد دلسوز اجتماع معرفی کنیم، اومدیم این افراد رو یه آدمای خشن و منزوی و بیره تلقی کردیم.
خب چرا این اتفاق افتاده؟ برمیگرده به خود افراد محجبه؟
این سوالی هستش که من
شما خودت
بله از استاد دارم.
خب خانمای دیگه، خانم
اینکه فهم کنم تمام اینا هم که برمیگرده به دید آدما، اینکه شاید وقتی که اساس انسان فهم کنم دید، بینش، تفکر، اون ریشه مثلا انسانه که اگر تغییر کنه خیلی چیزا تغییر میکنه، به دنبالش ظاهر تغییر میکنه، به دنبالش اخلاق تغییر میکنه، بعدم فکر میکنم همین که مثلا دوست عزیزم گفتن که این که فکر میکنه عزت نداره، خب این من فکر میکنم که شاید یه خورده دیدش هم تغییر کرده. خب این عزت رو چی میدونه؟ فقط این که مثلا من برم و مورد محبوبیت دوستان باشم؟ خب یکی این عزت فقط اینه، یا عزت مثلا اون چیزیه که مثلا خداوند میفرماین که مثلا والله عزیزون حکیم، یا قل الله من مالک الملک تو ات الملک من تشا و تنز الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، یا واقعا اون عزت واقعی اونه. یکی این که برمیگرده به دید. یکم کم جو دور دوست عزیزم گفتن که فکر میکنن که خشنن، ولی فکر نمیکنن که واقعا شاید یه خانم، خانوما کلن دوستان همسرشون مثلا در همسرشون مال خودشون باشه، خب و فکر نمیکنن اون خانومی که محجوب داره ظاهر میشه و شاید داره بیشترین محبت رو به این میکنه، بیشترین فداکاری رو در حق این میکنه، حالا سر مثلا اون گرما رو به جون میخره و تو اون اوج تابستون چادر رو سر میکنه که همسر همون خانوم شاید محبتش نسبت به همسرش کمتر نشه. و دیدها اگر تغییر کنه مثلا خیلی چیزا تغییر میکنه.
خب سرکار خانم امین مجد، ما سوالات دوستان دانشجو رو شنیدیم. این که واقعا زائقه که خدا در وجود همه ما نهادینه کرده و عفاف که ملکه درونیست فطرتا در وجود همه انسان ها وجود داره و این خود ما هستیم که باید تقویتش کنیم، قابل برگشت هستش با اوضاعی که الان در جامعه ما شاهدش هستیم؟ و یک سوال اساسی هم که سرکار خانم هدایی بهش اشاره کردن و همینطور سرکار خانم علیزاده که خانم های محجبه و با حجاب رو با تمام منظومه هایی که شما در نظر گرفتید و در مقدمه بهش اشاره کردید خشن فرض میکنن، آیا میشه گفتش که این خشونت نیست، سهه گذاشتن بر خشونت نیست و مراعات همون احکام شرعی است که خدا برای ما قرار داده و ما مترتب کرده؟
سپاسگزارم از دوستان و حضرت عالی. این که آیا برگشته به وضعیت مطلوب زیست اجتماعی که لازمش عفت ورزی است قطعا، یا زیست خانوادگی که باز لازمش عفت ورزی است و تأمین همین کف و سقف در این حوزه است، آیا میشه به این وضعیت برگشت؟ نه قطعا این چنینه. ببینید، به دلیل اینکه ما اساسا یکی از کارکردهای اصلی دین رو اصلاح رفتارها و اصلاح حتی بعضی از ناهنجاری هایی که تبدیل به هنجار شدن، بعضی از عملکردهای مرسوم اجتماعی میدونیم، حتی ما در تعبیر قرآنیش داریم یه وقتی خدا با سنتها یه آداب و رسوم حسابی دیگه رسوخ پیدا کرده، در واقع دین مقابله میکنه در صد براندازی بعضی سنت هاست، مثل سنت وعاد دخترکشی. مگه اینقدر راسخ نبود؟ اما دین آمد مبارزه کرد با سنت مشروب خاری. اینقدر اعراب جاهلی اهل مشروب خوردن بودن، ما در بعضی از متون داریم که اینا مثلا یه وقتای نان و مشروب میخوردن اگه قوت پیدا کنن، حضور اجتماعی داشته باشن، و اینقدر عادی بود استفاده از این نوشیدنی. اما این فرهنگ شکسته شد، به تدریج همین اتفاق افتاد. لازمه تغییر فرهنگ هم قطعا حضوری سیرم از مقدمات. نمیخوام وارد اون بحث بشن، بحث مبسوطی است که چجوری میشه دین فرهنگ رو تغییر بده. اما قطعا این اتفاق میفته، یعنی مسلمن اگر این نباشد اصلا دین پس چه فایده‌ای داره؟ پس چون دین اومده برای تنبه و تذکر و ارجاع به فطرت و اینها، قطعا میتونه اما لوازمی داره و قطعا پرهزینه است.
پس این سنت شکنی رو میشه انجام داد قابل برگشت؟
مسلماً نتفاق مثل اما پرهزینه است. چیزی که در قبل اتفاق افتاده، یعنی شما ببینید، نه بر اساس تولید گفتمان از بالا به پایین و مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی در قبل، چون برعکس مهندسی فرهنگی به ضرر عفت نظام سرمایه‌داری نمیخواد جامعه عفیفی باشه، به خاطر اون عنصر تخدیر و اینکه افراد سرشون به کار خودشون باشه، کاری به کار نظام سرمایه‌داری نداشته باشن، در واقع منافعش رو تامین نمیکنه افراد ورزی. پس نه بر اساس مدل از بالا، بلکه بر اساس تولید گفتمان از سوده ها و احساس نیاز خود زنان و افت ورزی افت تولید شد. باز عرض میکنم آثار مثل آثار وندیشالیس خیلی گویاست. این که ایشون میگه که وقتی من در حوزه افت میپژوهیدم و آثار ارائه میکردم، چقدر نامه از سراسر امریکا دریافت کردم از زنان و دخترانی که گفتن عجب، پس میشه مثلا ما تمایل به رابطه با یه انحصاری با یک نفر رو پی بگیریم. تا حالا فکر میکردیم ما زنان غیر عادی هستیم که دوست داریم حالا در همین حد عفیف باشیم که رابطه اون انحصاری باشه،
هم باشی نداشته باشین اگر داری منحصر. اما تا پیش از این نظام مرسالات به ما اینجوری برای ما اینجوری زاغ سازی کرده بود، چون به نفعش دیگه نظام مرسالات میخواد از تنوع زنان بهره مند بشه، به ما اینجوری زاغ سازی کرده بود که نه شما نباید منحصر بشه، حقتن دارید توسعه باید بدید تجربه زنانه رو، نیازهاتون رو و رابطتون متکثر و متعدد باشه. ولی حالا با این تنبهات شما، این یه زن ژورنالیست محقق و مدقق این انسان متتبع، اما میتونه همچین جریانی رو تولید کنه. چقدر هم از طرف جریان سیاسی آمریکا با اون مخالفت شد. مسلماً این چنینه که با تولید معرفت و آگاهی و البته در کنارش با اسپانسرینگ به تعبیری و پشتیبانگیری ساختارها میشه زائقه ها رو، عمل کردها رو، کنشگری ها رو برد به سمت رفتار عفیفانه. من فکر می‌کنم خودش یه برنامه مجزا میخواد که ما بگیم مکانیزم تغییر زائقه مردم، سبک زندگی مردم به سمت افت چگونه است. اما این اتفاق میفته قطعا. ما در مورد این نکته که فرمودید در رابطه با حالا به تعبیر شما کلیشه‌ای که در ذهن ها شکل گرفته، که من فکر نمی‌کنم هنوز تبدیل به کلیشه شده باشه، یعنی به قدری گسترده نیست که این اتفاق افتاده باشه، یه معنای تولید شده یه جای عمدن به خصوص توسط وزیر رسانه، حتی متاسفانه رسانه‌های داخلی، که یک پیوند وثیقی تولید شده بین سرمایه اجتماعی و بدپوشی. یعنی شما وقتی گونه شناسی میکنید بدپوشی رو، میبینید یکی از گونه های عمده بدپوشی، یکی از انگیزه های عمده بدپوشی، کسب سرمایه اجتماعی توسط زنان. خانم ها میبینن وقتی بدپوش باشن، این بدپوشی براشون تسهیلگر اجتماعی، اگر وایسن کنار خیابون به اون وضعیت راحت تر برامون ترمز میکنن، توی مغازه زودتر کارشون راه میفته، توی اداره زودترشون متاسفانه توجه میشه، اگر با جویای کار باشن زودتر کار براشون پیدا میشه، براشون شده بدپوشی رانت اجتماعی. خب یا به اصطلاح بدپوشی گره خورده با طبقات بالای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، خانمایی که مثلا فرض کنید متاسفانه بعضی تحصیل کرده ترن، بعضا ثروتمندتر، اینها به حال وضعیت پوششون یه وقتایی نامناسب هست. این ذهنیت ایجاد شده و غلط که این دو مفهوم، یعنی بدپوشی یا فاصله گرفتن از هنجارها در پوشش، رفتن به سمت زیباسازی پوشش، نسبت مستقیمی داره با سرمایه اجتماعی زنان. برعکسش هم هست، یعنی یه وقتایی بعضی از رفتارها، بعضی از سوء تفاهمات معرفتی و عمل کردی، یعنی بعضی ممکن درست بدونن بعد عمل کنن، توسط بعضی از زنان و مردان مذهبی موجب شده تا این ذهنیت ایجاد بشه که مثلا بعضی از مذهبی ها، بعضی هاشون مثلا این آدم های خشنی هستن کلن زن و مردش، یا بعضی از خانم های محجب مثلا مرز خودی و ناخودیشون، خودی و غیر خودیشون خیلی محده، یعنی فقط هر کی مثل خودشون فیکس محجبه، خوبه، خودیه، بقیه همه غیر خودی. این ذهنیت است که به غلط تولید شده، مال دلیلش هم رفتار عده قلیلی از افراده و به هیچ وجه مربوط به ضعف نیست. ببینید ضعف فقط با نامحرمه، با خانم ها نیست. اینو من اجازه بدید بذارید یه برنامه جداگانه واقعا تحلیل کنیم، چون من یه مقاله این اواخر میخونم خیلی در این مورد در حوزه روانشناسی اختلاف زن و مرد بحث هست که چرا آقایون بیشتر همدیگر دوست دارن تا خانم ها. خانم ها یه مقدار کلا، نه خانم های مذهبی و غیر مذهبی، این مقدار اینجوری در واقع نامهربانی اجتماعی درشون بیشتره. چرا این اتفاق میفته با اینکه خانم ها مهربان ترن دلسوستن و باید با هم رابطه صمیمانه تری داشته باشن؟ یعنی میخوام اینو عرض کنم که این که یک خانومی با خانومهای دیگه نامهربان باشه، غیر منعطف باشه، بر اساس الگوی دینی نیست، کاملا الگوی ضد دینی است.
درسته.
یعنی یک زن مسلمان باید همونقدر که با مرد مسلمان با صلابته، با زن مسلمان منعطف و مهربان و آغوش گشاده برای او داشته باشه.
درسته. پس این قسمت فقط مربوط میشه به مرد نامحرم.
دقیقاً همینطوره.
بچه‌ها، خانم‌ها و کسانی که محارم خانم محسوب میشن باید از دفاعت و مهربانی و طراوت خانم مورد نظر استفاده و بهره‌مند بشن. خب خیلی ممنونم هم از دوستانی که اینجا حضور داشتن و صحبت کردن، هم سارتر خانم امین مجد که خیلی ما رو راهنمایی کردند. انشالله در برنامه بعد رابطه حجاب و اینکه چه آثاری رو در امنیت اجتماعی به وجود خواهد آورد و از اون طرف اون روی سکه بد حجابی و بی حجابی چه پیامدهایی رو روی امنیت اجتماعی و آثار مخربی رو خواهد داشت، ما بحث و گفتگو خواهیم کرد با حضور همین گروهی که در خدمتشون خواهیم بود.
باز هم اشاره میکنم و یادآوری که اگر نقد، نظر، پیشنهادی دارید در مورد موضوعاتی که مربوط میشه به برنامه دانشجو یا در موردش بحث و گفتگو میشه، میتونید با شماره تلفن های 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید تا انشالله در برنامه های بعدی بهش رسیدگی بشه. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی دانشجو، خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پی برد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد تو دل و جانم که جاودان، در جان